أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تقسيم حق به عيني، حق عيني، حق شخصي يا حق ديني، ضابطه و میزان در این تقسیم بیان شد که ملاک و مقوم حق عینی اینه که در حق عینی رابطه خاصی بین صاحب الحق و شیء مورد استحقاق وجود داره، به طوری که برای استیفای این حق احتیاج به وساطت شخص آخر که من علیه الحق باشه نیست. ولی در حق شخصی و حق دینی رابطه بین شخصین هست، به این معنا که صاحب الحق ولو یک رابطه دارد با شیء مورد حق، ولی استیفای این حق و مطالبه این حق متوقف بر وساطت شخص آخر هست که من علیه الحق باشه. مباشرتاً و مستقیماً این استیفا به اعمال الحق انجام نمیگیره. این اصل فارق بین القسمین بود. حالا مطلبی که در این تقسیم به این دو قسم، مطلب اخیری که مونده بود، عبارت از این بود که در مباحث قبلی گذشت که نوعاً در کلمات فقها هم عنوان شده در همون اوائل بحث بی که فرق گذاشتن بین ملک و بین حق، گفتن در مورد ملک این رابطه دو طرف بیشتر احتیاج نداره، مالک و مملوک. من یملک و علی در اعتبار ملکیت احتیاج نیست. ولی در مورد حق بیان شده که در مورد حق چون در او یه معنای سلطنتی اشراب شده، حالا خود حق به معنای سلطنت هم نباشه ولی متضمن یک نحوه از سلطنت هست، در مورد حق یک من له الحق صاحب الحق و خود اون مورد حق و من علیه الحق یا محقوق و علی هم احتیاج هست. این مطلبی است که قبلا عنوان شده در بحث ملک، در فرق بین ملک و حق عنوان شده. خب اشکال اینه که شما با توجه به ضابطه‌ای که در تقسیم بین حق عینی و حق شخصی کردید بیان کردید، این ضابطه میگوید در حق عینی پای شخص ثالث در میان نیست، ولی در حق شخصی پای شخص ثالث در میان هست. پای این نفر آخر، شخص دوم، شخص ثالث نه، چون پای عنصر ثالث در بین نیست. یک عنصر صاحب الحق، یکی هم شیء مورد استحقاق، شیء مستحق، یکی هم اون شخص آخر. شما گفتید در عین شخصی، در حق شخصی او پای عنصر ثالث در میان نیست، یعنی پای شخص آخر غیر صاحب الحق در میان نیست. در حق شخصی در میان هست، در حق عینی در میان نیست. این با اون مطلبی که در باب مل گفتی تفاوت داره، چون در اونجا به صورت مطلق حق را در مقابل مل گفتید سه عنصر هست: عنصر ثالث که من علیه الحق محقوق و علی باشه احتیاج داره، ولی اینجا اومدید قسمی از حق که حق عینی باشه رو گفتید این دو عنصره هست، عنصر ثالث که شخص دوم باشه رو احتیاج ندارید. این با این دو تا مطلب با هم جمع نمی شود، تفاوت بین مطلبین هست. این اشکالی است که اینجا مطرح میشه شده. جوابی که از این اشکال داده میشه، حاصل اونچه که در فقه العقود هم در مقام جواب از این اشکال بیان شده، عبارت از اینه که بین المطلبین تفاوت نیست، چون اونچه که ما در مقابل ملک گفتیم حق سه عنصر هست، برای این بود در همین حد بود که در موارد حق پای شخص ثالث در میان هست، اصل وجود این که شخص ثالث و عنصر ثالث را هم احتیاج داریم در موارد حق، ولی احتیاج داشتن به شخص ثالث از چه جهته، از چه ناحیه است، این رو دیگه در مقام بیان اون جهت نبودیم. ولی در محل بس که تقسیم عین به عین، تقسیم حق به حق عینی و حق شخصی هست، اینجا میاییم بیان میکنیم که پای شخص ثالث درسته در حق، در هر حقی در میان هست و عنصر ثالث حتما وجود دارد، من یحق علی در حق هر حقی حتما وجود دارد، ولی از جهت اینکه اعمال حق به واسطه من یحق علی باشد یا به واسطه او نباشد تقسیم میشه. در حق عینی ولو یک من یحق علیه احتیاج داریم، در حق عینی یک من یحق علیه احتیاج داریم، مثلا حق الرن حق عینی بود دیگه، یک من یحق علیه احتیاج داریم، ولی اعمال این حق عینی منوط به رضایت اون من یحق علیه نیست، منتها در عینی که خود شخص مباشرتاً میتواند حقش را اعمال بکنه راهن، چرا گفتید من یحق علیه؟ چون این یک نحوه تضییق عملا بر او هست دیگه، در ملک او تضییق میشه دیگه، تصرف در ملک او هست، چون راهن عین مرهونه ملک راهن هست، عین مرهونه ملک راهن بدهکار هست، صاحب حق رن که مرتهن باشد این عین مرهونه را که ملک راهن هست می فروشد، طلبش را از او استعفا می کنه. چون این حق به این عین تعلق گرفت، این عین هم مملوک راهن هست، در این حساب یه من یحق علیه پیدا شده. پس ما نتیجه جمع بین المطلب، بین المقامین، بین المطلبین این میشه که در مورد هر حقی من یحق علی، من علیه الحق وجود داره، ولی از جهت اعمال این حق و استیفای حق، حقوق به دو قسم تقسیم می شود. حقوق عینیه حقوقی است که اعمال به استیفایش مشروط به وساطت من یحق علی نیست، ولی در حقوق شخصیه مشروط به وساطت او هست. روی این حساب بله، هم فار تقسیم صحیح میشه و هم تفاوتی با اون مطالب قبلی نداره. خب تا اینجا این تقسیم حق به حق عینی و حق شخصی معلوم شده که این تقسیم صحیح هست، معقول هست، اثر هم داره و منافاتی هم با قبل نداره. اونجه که در همین تقسیم حق در ادامه جای بحث داره اینه که گفتن در حقوقی که امروز بیان عقلا مرسوم هست و متعارف هست، مصادیقی از حق وجود داره که نمیشه اینها را در حق عینی مندرج کرد و نمیشود اینها را در حق شخصی مندرج کرد. اینا یک قسم ثالثی از حق هستند که از اون تعبیر میشود به حقوق معنوی یا حق فکری یا حق ابتکار و نظایر این. اینها داخل در اون دو قسم قبلی نیستن، چون اون قسم قبلی که حق عینی بود مرتبط به شیء خارجی خاصی بود، به عین خاصی بود. در اون حق، در اون مورد دوم که بله در مورد دوم که حق شخصی بود که در مثل دیون و اینها وجود داشت، در اونجا بر عهده شخص خاصی بود. این حق بر عهده شخص خاصی بود که فعل او یا امتناع او مقصود در بین بود. ولی در قسم ثالث که ازش تعبیر به حق ازش تعبیر به حق معنوی میکنیم، این خصوصیت نیست. خب مواردی که هست به عنوان حق در میان عقلا روای داره، حق تألیف، مثلا کسی نوشته مطلبی را نوشته، برای او حق تألیف را قائل هستن، یا کسی وسیله ای را اختراع کرده، برای او حق اختراع قائل هستن، یا در مواردی که یه علائم تجاری را بعضی از اشخاص یا مؤسسات قرار میدن به واسطه این علامت تجاری به این شکل خاص، این خودش مورد حق برای اون کسی است که این علامت را مثلا ایجاد کرده است. این موارد داخل در هیچ یک از اینها نیست، بلکه یه قسم ثالثه. اون وقت باید بحث بکنیم که آیا این مواردی که ازش تعبیر به حق معنوی یا تعبیر به حق حقوق فکری میشه یا حقوق ابتکار میشه، آیا این موارد مشروعیت دارد به همون نحوی که در میان عقلا موجود هست؟ در نظر شارع هم این موارد را به عنوان حق قبول داره یا به عنوان حق قبول نداره؟ خب اینا چون مورد مثلا حق و تألیف متعلق به عین خاصی نیست تا در قسم اول وارد بشه. حق و تألیف یعنی اون این که شخصی مثلا دو صفحه مطلب را جمع جور کرده، در یک موضوعی دو مطلب را جمع جور کرده، 100 صفحه کتاب نوشته، 100 صفحه کتاب نوشته، 500 صفحه کتاب نوشته. خود اون مطالبی که شخص با فکرش به اون مطلب رسیده و جمع‌آوری کرده، خود اون مطلب به عنوان مورد حق قابل قبول پیش شارع هست یا نه؟ در حق و تألیف مقصود اون نوشته، اون ورق کاغذی که با خودکار رو نوشته، اون که حق تألیف نیست. حق تألیف در حقیقت مورد او اون خود اون مضمونی که منعکس شده است در این صفحه کتاب، خود اون مضمون باقت به تعبیر صحیح‌تر اون وجود تجریدی اون مضمون و اون مطلب، اون مورد بحثه که آیا این به عنوان حق مورد قبول شارع است یا نه. این داخل در حق عینی نمیشه چون متعلق به عین خاصی نیست. داخل در حق دینی و حق شخصی نمیشه چون در این مورد شخصی ملزم به ایجاد یا ملزم به ترک نسبت به اونی. این قسم ثالث آیا مشروعیت داره یا مشروعیت نداره؟ اونی که مورد بحثه اینی که مشروعیت دارد یا مشروعیت نداره. حالا محتوایی که در مثلا در اینو کاغذ هست، کسی که مثلا میخواد تألیف، کسی میخواهد بدون اجازه مؤلف بخواهد مثلا چاپ بکنه، این در ملک خارجی مؤلف تصرف نمیکنه چون رفته از کتاب فروشی این نسخه از کتاب، این جلد از کتاب رو خریده، الان مالک یک جلد کتاب مکاسب شده دیگه، مالک یک جلد کتاب مکاسب شده، الان میخواد از روی این تکثیر بکنه، از روی این کتابی که داره تکثیر میکنه. این از جهت این که تکثیر از روی این جلد خاص کتاب تصرف در ملک خودش هست، نه تصرف در ملک دیگران، ولی از جهت این که این کتاب مکاسب نوشته یک مؤلف و محقق خاصی هست، با این کارش که تکثیر بکنه این مطالب را نویسنده این زحمت کشیده، 10 سال 20 سال به این کتاب 1000 صفحه‌ای را نوشته. الان کسی بخواهد از روی این چاپ بکنه، این که میگن تصرف در حق دیگری هست، یعنی تصرف در اون مضمون مکاسبه، به لحاظ این که تصرف در مضمون هست که این مضمون را داره منتشر میکنه بدون اجازه صاحب کتاب و مؤلف داره این مضمون را منتشر میکنه، از این جهت این تصرف در حق او هست، و الا از جهت این که تصرف در این نسخه کتاب مکاسبی که خریده در این داره تصرف میکنه که تصرف در ملک غیر نیست. در این حق، در این حق قسم سوم که حقوق ازش تعبیر به حق معنوی میکنن یا حق بله ابتکار، اینها جهاتی از بحث وجود داره. نکته اولی که در این بحث اینه که ما در این حقوق که اینجوری هست، مثل حق التالیف، حق الابتکار، حق الاختراع یا این علامت‌های تجاری نظیر اینها، این آرم‌های خاصی که افراد مثلا ایجاد کردن برای این کارخانه خودشون، نظایر اینها یا برای نوع تجارت خاص اینها، اینها بله اسم مناسب و تعبیر مناسبی که شامل همه این موارد بشود چه تعبیری در مقام اسم‌گذاری، چه تعبیر مناسب با اینه. این یک جهت بحثه که در فقه العقود هم اشاره شده که ولو بله نقل میکنن از مصطفی زرقا که ایشون هم گفتن که در اینجا ولو در بعضی از کلمات از این سنخ از حقوق تعبیر میشه به حقوق ادبیه، ولی این تعبیر تعبیر مناسب و شامل همه موارد نمیشه، چون این مواردی که شخص در حقیقت اونی که موضوع مورد نظر در این حقوق هست، چیزیست که نتیجه فکر یک شخص را، نتیجه کار یک شخص و فکر یک شخص را دلالت میکنه، ناظر به نتایج فکر یک شخص هست و اختصاص هم به مسائل ادبی نداره. و اگر ما در تعبیر از این قسم کلمه حقوق ادبیه رو به کار ببریم، این حقوق ادبیه که ارتباط با ادب داشته باشه یا مطالب مربوط به الفاظ دیگه، در مورد مثلا حق ابتکار، حقوق اختراع، یک وسیله خاصی رو شخص اختراع کرده، زحمت کشیده، فکر کرده، این رو اختراع کرده، در این تعبیر حق ادبی معنا نداره، چون مربوط به بحث ادب و اینا، مطالب الفاظی اینا نیست. که روی این حساب گفتن اون تعبیر مناسب در اینا اینه که ما اسم اینا بذاریم حقوق، برای حقوق ابتکار، حق ابتکار را به عنوان حق ابتکار اسمش رو بذاریم. عنوان حق ابتکار شامل همه این موارد میشه دیگه، یعنی این چیزی که به عنوان نتیجه فکر اشخاص پیدا شده و مسبوق به حالت خاصی هم نیست، از کلمه ابتکار و بکارت و بکر و این ها هم با توجه به ریشه لغوی هم ازش این معنا استفاده میشه، یه حالت نوآوری، مقصود از نوآوری هم اینطور نیست که اختصاص داشته باشه به مواردی که درش خلاقیت وجود داشته باشه که حتما در نسبت به ماده هم یه تعمقی در کار باشه ولو نوآوری در حد شکل و هیئت باشه. هر چیزی که مسبوق به سابقه نباشه، هر نتیجه فکری که مسبوق به سابقه نباشه، به شخص خاصی اومده با فکر این را ایجاد کرده، اون محتوای ایجاد شده محتوا، نه خود نه اون چیزی که روی کتاب ها به عنوان کاغذ نوشته میشه، محتوای ایجاد شده که نتیجه فکر و ابتکار شخص هست، کلام در این عنوان عنوان جامع هست که همه این موارد را شامل میشه. روی این حساب هم بر بله حق و تألیف صادقه، هم بر حق اختراع کردن وسایل اینا صادقه، هم در نسبت به صنعت و تجارت و علائم تجاری و برندهای مثلا نسبت به همه اینها این عنوان صادقه که شخصی که این را ایجاد کرده بگه که بعضی به اعتقاد و عقلا این را صاحب حق میدانن، وقت ما بیایم این را داخل در بحث بکنیم، بحث از این بکنیم که آیا این حق عقلایی را شارع هم قبول داره، امضا کرده یا امضا نکرده. پس از جهت تعبیری که نشون دهنده این قسم ثالث باشه، خصوص حق ادبی مناسب نیست، حق تألیف تنها هم مناسب نیست، چون تألیف هم باز اشاره به قسم خاص داره. اونی که مناسبه به عنوان عام میشه حق کلمه حق الابتکار یا حقوق الابتکار مناسبه با این هست، یا بله ازش تعبیر به حق معنوی بکنیم. در بعضی از تعبیرات هم در اصطلاحات عربی از این تعبیر به حق معنوی شده، در کلمات اهل قانون و حقوق فارسی هم از این تعبیر به بله حق فکری شده. روی این حساب موضوع بحثشون را این قرار دادن که آیا حقوق فکریه مشروعیت دارد در نظر شارع و آثار برش مترتب میشه یا مترتب نمیشه. قسمت اول از بحث اینه که بله حق فکری دیگه تعبیر از قدر نوان تعبیر مناسب هم حق فکریه، مدعا مسما معلومه، کلام در اسمش، حالا چه اسمی حالا این مهم نیست، حالا ولی تعبیر در کلمات حقوقی از این تعبیر به حق فکری میکنن، حقوق فکریه. دونی نیست بحث میکنن مالکیت مثلا حق فکر، مالکیت فکری مثلا ثابت یا ثابت نیست، نسبت به نتایج الفکر آیا اشخاص مالک هستند یا اینکه مالکیت شرعی نسبت به نتایج فکریشون را ندارن. این مطلب اول مربوط به عنوان. پس در حق در این قسم سوم اصل این که در مقابل دو قسم اول و دوم یه قسم سومی وجود دارد که داخل در اونها نمیشه توضیحش بیان شد، که چون این امور تعلق به عین خارجی ندارن تا در قسم اول داخل بشن و از جهتی هم شخص خاصی ملزم به فعل یا امتناع از فعل خاص در مورد این نیست تا بگوییم که داخل در حق عینی و حق دینی و حق شخصیه، اون طبعا باید جدای از اونها بحث بشه. مطلب بعدی این بود که عنوان وارد در این، حالا این ناشت بله هنوز به محتوا نرسیدیم، محتوا خود یک میدان وسیعی از بحث داره که دیگه اگه مطالبتون رو بذارید برای اون قسمت دیگه. بله چرا همون جا هم در بعضی از کتب گفتن که آیا ما اسم این را چی بذاریم اینا، بله اینکه گفتن که اینکه داخل در اونها هست بالاخره معلوم شد که اون با اون توضیحی که مایزی که برای حق عینی گفته شده برای حق شخصی گفته شده با توجه به اون خصوصیات معلوم میشه که اینا رو نمیشه داخل کرد دیگه، چون اون خصوصیات درش نیست دیگه. حالا این نکته اول، اصل وجود این قسم در مقابل دو قسم قبلی که معلومه، چون اندل اغلا مواردی از حق را داریم که یوجد اندل اغلا تعبیر حق نسبت به اونها می شود و ما نمی توانیم در اون دو قسم داخل. اسم این عنوان، اسم این قسم ثالث را چه چیزی بذاریم؟ آیا حق مثلا ادبی بذاریم اینها یا حق تألیف بذاریم؟ بعضی از عناوین چون ناظر به بخش بعضی از حقوق معنوی هست طبعا تعبیر مناسب نیست. اون باید ما از یه عنوان عام استفاده کنیم. عنوان عام در فقه الهو نقل کرده از بله مصطفی زرقا که عنوان عام رو ما اگه حق حقوق الابتکار بذاریم این نشون دهنده تمام مصادیق این قسم، این قسم هم هست. مندا این ابتکار را به این معنا بگیریم یعنی چیزی که سابقه نداشته باشه، مسبوق به سابقه نباشه، نه اینکه در کلمه ابتکار تعمق هم عقص شده باشه. اگه او باشه خب همه اینا خیلی از اینها، بعضی از اینها که مجرد ترکیب و تألیف و هیئت دادن هست، الا در ماده اینجوری نیست که احتیاج به تعمق خاصی باشه، با اندک تأمل اینا میتونن در کنار هم دیگه بذارن. اینا مثلا حالت عمق نداره، اون از جهت محتوا ممکنه و زحمت رو روی شکل کشیدن نه روی محتوا.
شما میتونید تعرض کنید دلیلی که میذارین اسم مانع اغیار نیست، چه مواردی قطعا توش بحث نیست. مثلا یک مهندسی نقشه خونه میسازه معناش این نیست که دیگه نتونه مثل اون بسازه، یا یکی غذایی میسازه معناش این نیست که
همین را هم همین نقشه را در
حالی که ابتکاری هست،
ابتکار هست، همین مورد حق ماستی، همین نقشه را، این نقشه را که آقا کشیده مسبوق به همینجا، برای همینجا، یا مثلا در زمین مثلا 200 متری یک نقشه خاصی را کشیده برای این نقشه را مسبوق به سابقه نباشه با توجه به خصوصیت این را، اینم از مصادیق محل بحثه. آیا اگر کسی بدون این نقشه را بدون از این از روی این گرفته بگیره مثلا کپی بکنه اینها مالک اون میشه؟ یعنی این حق این جهت را داره یا نداره؟ یک گناهی کرده که کپی کرده، تصرف در اون کرده، ولی اون حق را اگه چیز نباشه میتونه این کارو بکنه.
دل وجدان این موارد موضوعه که قضایی میتازه قضای جدیدی که مسبوق به سابقه نیست. خب قطعا این کسی نمیگه که این جزء موارد ده تو این نداره که این جزء موارد
چطور دیگه. اگه واقعا یه چیزی باشه یه خصوصیه نه حقوق ابتکار اصلا در خود با یه مورد فرض بشه که یه انتفاع یه خصوصیتی داشته باشه که مورد رغبت مردم باشه، اونا که معلومه دید. باید یه جوری باشه که به این محتوا اهمیت بدن، به طوری که چون اینم حق مالی هست در حقیقت به طور به حسب اعتبار و اغلا یبذل به اضاحی عوض، منتها این چیز این محتوایی که نتیجه فکر هست و یبذل برای گرفتن این یبذل عوض، این مواردی که شما حساب کردید همه اینا داخل در اینه دیگه. به الا کسی همون موارد حالا چه نقشه ساختمان را کشیده باشه که دیگران رغبت دارن به گرفتن این، حاضر به بدل عوض هستن، این در هم جدیده و هم این که عنوان حق ابتکار برای صادقه دیگه. اشکال چی بود؟ یعنی اشکال
ابتکار
چیه؟ یعنی چی؟ یعنی ثبوت حق مورد قبول همه هست؟ اینو میفرمایید؟
یعنی
حقی نیست؟
حقی
نیست؟ یه نقشه خاصی برای این، یه نقشه خاصی درست کرده، یه فکر خاصی دیگه، این همین دیگه.
این حق میگم
این همچین، یعنی میگم چون نه حق این حق ابتکار هست، منتها این که در این موارد ثابته یا ثابت نیست، اینو شما در اون قسمت حکم که اثبات مشروعیت باشه که آیا حق هست و اینا، اونجا باید حساب بکنید که آیا این ما مجرد این که نتیجه فکری یه طرف یک نفر هست زحمت کشیده فکر کرده این را درست کرده، آیا این مقدار باعث حق می شود یا باعث حق نمیشه؟ اگه باعث حق بشه یه مواد نقضی اینجوری داره، اینا در اون قسمت حکم شما به عنوان نقض بر بعضی از طرفین دعوا ممکنه ذکر بکنید، ولی اینکه عنوان کلی شاملی میشه، بله عنوان شاملی میشه دیگه.
یعنی حق الابتکار نیست،
ابتکار نیست چیه پس؟ این چه فرقی داره با جای دیگه ای که بله؟
هر ابتکاری که باعث حق نمیشه
ابتکاری که یه محتوایی را طرف خلق کرده، ایجاد کرده، محتوا هم قابل محتوایی است که مورد رغبت مردم است، برای گرفتن این هم دست روی بله با هم نزاع میکنن، تنافس در این میکنن. این چه اشکال
یه وقتی ما بحث میکنیم که حق الابتکار چیه، ما میگیم آقا یک شما میگید هر چیزی که ابتکاری باشه، ما ابتکاری که
نه مقصود اونی که بله این اونی که مورد بحث اینه که در مقابل این دو قسمی که تا حالا خونده شده ما مواردی داریم که به عنوان نتیجه فکر اشخاص، به عنوان نتیجه فکر اشخاص در نظر عقلا مورد حق حساب می شود، مورد حق حساب می شود، مثل تألیف، حق و تألیف، این مضمونی که زحمت کشیده بنده خدا فکر کرده تألیف کرده کتاب را، خود این مضمون به وجود تجریدی این مورد حق عقلایی حساب میشه، به طوری که دیگری بدون اجازه مؤلف بخواهد این مضمون را منتشر بکنه، این را تصرف در حق او حساب میکنن و جایز نمیدانن در نظر عقلا. این اونی که مورد بحث اینه که ما یک مواردی داریم که داخل در دو قسم اول نیست. منتها مطلب دوم این بود که این مواردی که داخل در اون قسم اول نیست و اندل عقلا به عنوان حق وجود داره و عقلا به عنوان حق اینو قبول دارن، در مقام نامگذاری به تعبیر کردن آیا از تعبیر حق ادبی استفاده بکنیم صحیحه یا صحیح نیست، از تعبیر خصوص حق و تألیف استفاده بکنیم برای نشون دادن این مواردی که معلوم هست دیگه، موارد معلومه چیه، برای نشون دادن این موارد از کلمه حق و تألیف استفاده بکنیم صحیحه یا صحیح نیست. خب اشکال این که حق و تألیف یه قسم اینا رو میگیره، همه اینا رو نمیگیره، ولی عنوان کلی حق معنوی یا عنوان کلی حق فکری که به اصطلاح فارسی گفته میشه یا عنوان کلی حق ابتکار را به کار ببریم، شامل این موارد هم میشه، چون این موارد هم در این موارد شخصی خودش بدون اینکه سابقه داشته باشه، مسبوق به سابقه ای داشته باشه، با فکرش به یک نتیجه ای رسیده، این نتیجه فکر او هست، نتیجه فکر او هست که سابقه نداره. حالا در این قسمت دوم کلام در بکارگیری تعبیر مناسب با این موارده، بلا بحث محتوایی که نیست. عمده بحث در قسمت سوم هست که این مواردی که به عنوان حق عقلایی ثابت هست در نظر عقلا فی یومنا هازا در عصر حاضر، لا اشکاله در این که در این موارد برای اون صاحب فکر که با فکرش به این نتیجه فکری رسیده، برای صاحب او حق قائل هستند، به طوری که دیگران را بدون کسب رضایت صاحب از فکر برای دیگران تصرف در این را جایز نمی دانند. اگر مثلا کتابی نوشته، طبع و نشر این کتاب بدون اجازه نویسنده را جایز نمیدونه، یا در باب کسی که اختراع کرده یه وسیله ای را اختراع کرده، بله این را نشر این اختراع با بدون رضایت اون صاحب اصلی مخترع اولی را جایز نمیدونن. اگه این کار را انجام بدهن دیگران بدون رضایت صاحب اصلی این کار را انجام بده، یک نحوه سرقت حساب میشه. حالا در بقیه موارد برنده اینا هم از این قبیله و نسبت به وسائل که اینطوره دیگه، حتی مواردی را که مثلا بدون از یک دستگاهی را خلق برای ایجاد کرده است، مخترع اول یا شرکتی ایجاد کرده با یک بله سیستم خاصی، بقیه بخوان از روی این نسخه برداری بکنن همون را انجام بدن بدون رضایت از اون، این را یه نحوه سرقت میگیرن، حساب میکنن روی این حساب، در محاکم هم میره این مؤسسه، این شرکت و این کارخانه برای شکایت میکنه از مؤسسه دیگه‌ای که بدون اجازه ما اومده از این کار ما رو داره، بله این اختراع مال وسیله اختراع شده ما رو داره دوباره مثلا نشش میده. حالا کلام در اینه که عمده بحث اینه که اون چی که در میان عقلا ثابت هست به عنوان حق شرعی، به عنوان حق عقلایی و تصرف در اون را بدون اجازه صاحبش مجاز نمیدانن و همین حق مورد، همین موارد مورد حق را قابل در اختیار صاحب الحق میدانند، میتوان به طوری که صاحب الحق بتواند او را نقل به دیگری بدهد، نقل به دیگری بدهد، پول بگیره این را به دیگری منتقل بکنه، این حق را به بیع او به صلح به غیر اینها، آیا اینها بحث به نظر شارع مقدس هم اینها بار میشه یا بار نمیشه؟ خب این یعنی این در نظر شارع هم اینها حقوق حساب میشوند، حق حساب میشوند یا حساب نمیشه؟ این مورد اصلی بحث اینه. خب برای اینکه در این مورد وارد بشیم که آیا از نظر شارع این حق امضا شده است، به شارع هم این عنوان این حق قبول داره یا قبول نداره، مرحله اول از بحث اینه که بله آیا ما بر اصلا احتیاجی به این داریم برای اثبات مشروعیت، احتیاجی به این داریم که دلیل اقامه بکنیم برای اثبات مشروعیت، یا اینکه همین مقدار که در نظر عقلایی به عنوان حق باشه کافیه و ما لازم نیست که دنبال دلیل برای اثبات مشروعیت بگردیم. این یک مرحله از بحث که احتیاج به دلیل داریم یا احتیاج به دلیل نداریم. مرحله دوم از بحث وجوهی که گفته شده برای بله وجوهی که گفته شده برای اثبات مشروعیت این حقوق معنوی، حقوق فکری چیه؟ به چه وجوهی استدلال شده؟ مرحله دوم. مرحله سوم هم وجوهی که برای نفی مشروعیت بله بیان شده، یعنی به ادله استدلال شده که بر اساس اون ادله احراز میکنیم عدم مشروعیت این حقوق معنوی را. خب این بحث در حقوق معنوی در این سه مرحله انجام میشه. اما مرحله اول که ما اصلا احتیاج به در این سه مرحله برای بحث باید عمل بشه، ولی قبل از این که با این سه مرحله بیان بشه از نظر قولی هم اختلاف هست، هم بین فقهای ما فقهای امامیه اختلاف هست در این که آیا اینها را حق شرعی را این حقوق معنوی به عنوان حق شرعی امضا شده یا امضا نشده، ولی قول معروف و مشهور عدم امضاء مشروعیت نسبت به این حقوق و بله و هم در میان عامه هم اختلافه، اونها هم در کلمات عامه هم اختلاف شده، بعضی ها قائل به مشروعیت شدن بعضی ها قائل به عدم مشروعیت، اینها اختلاف داره. اونها هم یک قول واحدی بین مؤلفین عامه در کتاب معاملات نیست بلکه دو قول دارد. اما مرحله اول از بحث که بله اینکه ما در این بحث احتیاج داریم به اینکه باید مشروعیت رو اثبات بکنیم، دنبال دلیل برای مشروعیت بگردیم، یا اینکه نه همین مقدار که دلیل بر خلاف پیدا نکردیم، دلیل بر عدم مشروعیت پیدا نکردیم کافی هست برای ما، دیگه احتیاج به دلیل بر ثبوت مشروعیت نداریم. خب اینجا ممکنه بله گفته بشه یا گفتم شده در بعضی از کلمات هم البته نه خیلی قابل اعتنا در بعضی از نوشته های حقوقی اومده که ما در این قسمت اصلا احتیاج به این نداریم که دنبال دلیل بر اثبات مشروعیت و امضا و تصدیق شارع بگردیم. همین مقدار که عقلا به ما هم عقلا این را قبول دارن و ما منعی ندیدیم، دیگه امضای شارع را لازم نیست، ولی با عدم رد هم لازم نیست امضای شارع را کشف بکنیم. اصلا امضا احتیاج به امضای شارع نداریم، حالا یا با عدم رد یا با دلیل دیگر، بلکه هم مجرد اینکه عقلا حکم به این جهت میکنن کافیه برای اینکه این حق را ما قبول بکنیم. و این دو در بعضی از کلمات گفته شده، ولی جواب این حرف واضح هست، به مناقشه در این حرف واضح هست. چرا؟ به جهت اینکه اون چه که در این موارد این حقوق معنوی جای بحث و جای اشکال داره اینه که اگر اون چرا که عقلا به عنوان حقوق معنوی و فکری قبول دارن مثل حق التعلیف، اگر ما شک داریم که از نظر شارع آیا این حق حساب می شود یا حق حساب نمی شه، اگر حق حساب بشود، اگر حق حساب بشود موضوع آثاری هست، و اگر حق حساب نشود آثار دیگه‌ای بر او مترتب می شود. بله، از باب مثال برای اینکه این زمینه بحثم معلوم بشه، که مثلا در کلام مرحوم امام در تحیل وسیله در همین قسمت مسائل مستحرسه جلد دو که در ضمن فرویشون مطرح کرده این بحث را، حق و تعلیف، حق بله، حق صنعه، حق اختراع و حق اون علائم تجاری و اینها، حق انحصاری تجارت، اونجا در همون فرع سوم فرموده که به نظر ما این حق نیست، چون به نظر ما حق نیست، حق شرع در نظر شارع نیست، روی حساب اگر کسی از روی کتابی که خریده بیاید تکفیر بکنه اون کتاب را بدون اجازه مؤلف، این تصرف در مال خودش کرده و مردم هم الناس مسلطون علی اموالهم، شما نمیتونید جلوی این را بگیرید، وجهی برای جلوگیری از این نیست. اگر حق شرعی ثابت، حق در نظر شارع ثابت نباشه، صاحب تألیف حقی نسبت به این نداره، نسبت به محتوا حقی نداره. بله، اون نوشته، اون کتابی که نوشته، ورقه هایی که نوشته ملک او بود، ولی وقتی که چاپ کرده به ما به عنوان یک خریدار داده، ما من خریدار رفتم این کتاب رو خریدم دیگه، این کتاب الان با این ورقاش ملک منه، من این کتاب با این ورق را میبرم چاپ میکنم، این تصرف در ملک خودم کردم، تصرف در مال غیری. اگه اینطور باشه، اگه حق نباشه، وجه تصرف دیگران در اون جایز هست و وجهی بر این نیست. اگر حق نباشه موضوع معاملات قرار نمیگیره، نمیتواند صاحب حق و تألیف این رو منتقل به دیگری بکنه، در ازای او پول بگیره. اگر حق نباشد قول به عدم حق موجب ترتب این آثاره. ولی اگه حق باشه، حق مورد قبول این در شارع باشه، در نظر شارع اگه مورد حق باشه، داخل در موضوع لا یحل مال من مسلم الا به طیبت نفسه میشه، دیگران نمیتونن تصرف کنن، داخل در عمومات اوفو بالعقود و لا بله لا بیع الا فی ملک و نظیر ادله بیع و ادله صلح و اینا میشه. Bismillahirrahmanirrahim.